بسم الله الرحمن الرحیم. لمعه جلد دوم، جلسه 17، صفحه 20، سطر اول، کتاب الشفعه، استاد عبایی، 19/7/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بعد بعضی همین به زحمت بشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تسقط الشفعه بالفسخ المتعقب للبيع بتغایل او فسخ. اگر این که بعد از معاملهی که مشتری که اون بایع شریک منه واقع شد، حق و شفعی من دارم، چون شریک من سهمش را به یک فرد دیگری فروخته، گفتیم من حق و شفعی دارم و می توانم با همون پول اون سهم را بخرم. اگر دنبال این معامله، یعنی هنوز معامله شریکم با اون مشتری فسخ واقع شد، یعنی معامله رو به هم زدن به خاطر عیبی، یه عیبی در اینجا یعنی در اون سهم شریک من هست که اون مشتری این معامله رو به هم زد، یا تقایل از اقاله میاد، یعنی یکی از دو طرف اقاله کردند، اقاله گفتند به هم زدن معامله است بدون فسخ. معامله رو اگر بدون فسخ به هم بزنند با رضایت طرفین میگن اقاله. اقاله معناش اینه، فرض کنید این شلومه رو شما خریدید 100 تومن، بعد میرید خونه میبینید پدر شما هم رفته یک شلومه برای شما خریده، در این معامله که شما کردید نه مقبول شدید، نه عیب دارد این لمعه و نه هیچی، فقط چون که یه لمعه هم پدر شما برای شما خریده، اینجا میگید من خیلی از این معامله راضیم ولی متاسفانه پدرم برای من خریده، و نه خیار فصل دارید، نه عیبی دارد، نه حیوان است که خیار حیوان داشته باشد، گولم نخوردید، میگید بیا و این پول را به من بده، اگر من به هم بزنم معامله رو، اینه میگن اقاله و خیلی هم ثواب داره. حالا یا به بی یا به فسخ یا اقاله معامله رو اگر به هم زدند ساقط نمیشود حق و شفعه، حق و شفعه به حال خودش باقیه. چرا؟ دلیل مطلب این است که اما اقاله بعد از معامله واقع میشه، پس حق و شفعه قبل از اوست، اول عقد واقع میشد بین شریک من و مشتری، تا بین شریک من و مشتری عقد واقع شد فوراً حق و شفعی من ثابت میشه و اقاله بعد از این عقده، چیزی که بعده در قبل اثر نمی کنه. و اما عیب ولو این که بعد از عقد بلا فاصله خیار عیب اون طرف داره و همزمان با حق و شفعی، البته چون به محض این که معامله کرد شریک من با مشتری، آنما چون عیب دارد اون متا، هم خیار عیب هست برای مشتری میتوند فسخ کند، هم حق و شفعه است برای من. ولی ادله شفعه مقدم است بر ادله خیار بی، به جهت این که روایات حق و شفعه قویه. پس با فسخ به خیار عیب و اقاله حق و شفعه به هم نمیخوره. این یه مثال. بعد میفرماید بر این که یه دلیلم استصحاب حاله، الان من حق شفعه دارم. در حالی معامله واقع شد و عیب و خیار فس و خیار و فس و خیار عیب هست، اختیار فس هست که من حق شفعه دارم. شک میکنیم که من این حال به هم میخوره، ما استصحاب میکنیم حال را. خب این یک چند تا وجه برای این مسئله. دلیل دیگر این است که حق و شفع مقدمه بر خیار و بر فسخ و بر اقاله. دلیل دیگر اینه، در تقدم حق و شفع جمع بین الحقین، یعنی اگر حق و شفع مقدم بشه هم حق بایع انجام میگیره، هم اگر مشتری زی حق باشه انجام میگیره. چطور؟ بیان مطلب این است، عیب گاهی در ثمن گاهی در مسمن. یعنی این قسمتی را که شریک من فروخته به مشتری به خیار عیب هست، یه مرتبه عیب در ثمن، یه مرتبه در مسمن. اگر عیب در ثمن باشه، خب این ثمن رو بایع که همون شریک منه اعتراض داره، میگه من میخوام معامله رو به هم بزنم. خب من ثمن صحیح رو به بایع میدم دیگه، این سهم باغ را که فروخته این شریک من به یک نفر مشتری، حالا که شریک من سهم باغ را فروخته به مشتری، ثمن فاسد به شریک من داده، به این بایعه ثمن غلط داده. یه قالیچه‌ای داده سوراخ سوراخ، گندمی داده، در اون گندم فرض کنید که عرض کنم که موش دویده، یا این که کرم اون گندم را از بین برده، یا خاکش زیاده، عیب داره. در اینجا خیار مال کیه؟ مال بایعه، چون میتونه که معامله را به هم بزنه یا عرش بگیره، بگه این قیمت فاسد، این ثمن فاسد رو بگیر و یک ثمن صحیح به من بده. خب اگر خیار مال بایعه به خاطر عیبی که در ثمنه، خب من که جبران میکنم، من شفیعم، من همون سهمیه باغ رو میگیرم عوض گندم خراب با گندم خوب میدم. پس اگر مقدم بشود حق و شفعه، هم رعایت حق بایعه میشه، هم رعایت حق شفیع میشه. اگر این عیب در اون شخص طعامه، میگم شخص طعام، در اون شخص باغ و نصف باغ، عیب درونه. خب عیب اگر درونه، مشتری میخواد به هم بزنه، پول صحیح میگیره، اون شیء معیوب را به من برمیگردونه، پس باز حق مشتری هم تضییع نمیشه، حق شفیع هم تضییع نمیشه. اما به عکس، اگر گفتیم که بایع میتونه فسخ بکنه یا مشتری میتونه فسخ بکنه، حق اونا تأمین میشه، اما حق من ضایع میشه دیگه. من ملک را و نصف ملکش شریک را به خودم نمیتونم اختصاص بدم، حق و شفع هم از دست میره و ساقط نمی شود حق و شفعه به فسخی که متعقب بیع است. این فسخی که دنبال بیع واقع میشه، حق و شفعه از بین نمیره با این فسخ. حالا این فسخی که واقع میشود به تقایل، گاهی به اقاله است، گاهی به فسخ به عیب است، در اثر عیب فسخ کرده. اما ما تقایل، اگر اقاله بکند بعد از این که معامله را شریک من با یک مشتری انجام داد، ظاهر است که شفعه از بین نمیره. لأنه لاحق للعقد، چون اقاله، لأنه به جهت اینکه این اقاله لاحق به عقده، بعد از عقد واقع میشه و شفعه تثبت بهی، یعنی به اون عقد، شفعه به وسیله عقد پیدا میشه. با محض این، به محض این که عقد حاصل شد، شفعه هست، اما اقاله بعده، پس مقدمش حق و شفعه. فتقدمه. و اما مع العیب، و اما در صورتی که این فصل به صورت به سبب عیب باشه، در اینجا علی‌السواس، فلان استحقاق فصل بهی، به جهت این که استحقاق فصل به این عیب فرع دخول مبیع است در ملک آقای مشتری، وقتی که عرض کمشد مستحق از فسخ را آقای مشتری، این استحقاق فسخ بهی یعنی به سبب عیب، فرع این است که داخل بشود معیب در ملک کی؟ مشتری. باید اول داخل بشه بعد بتونه فسخ کنه، چون معقول نیست رد ما کان ملکن للغیر اگر هنوز داخل ملک مشتری نشده از اون نصف باق که نمیتوند رد بکنه چیئی که ملک هنوز مالکشه ما رد کنیم. پس باید داخل در ملک مشتری بشیم. و دخول اون نصف باق در ملک مشتری انما یتحقق به وقوع العقد صحیحا، وقتی واقعی میشد که عقد صحیحا تحقق پیدا کند. عقدم که صحیحا تحقق پیدا کرد ثابت میشد شفعه، و فی هذا الوقت یعنی وقتی که تحقق پیدا کرد عقد صحیحا، حق الشفعه هم ثابته. فیقترنان، در اونجا مقارن همان حق الشفعه با خیار فسخ به عیب کنار هم دیگه هستن. خب حالا اگر که با همان، چرا شما میگه حق الشفعه مقدمه؟ میگه و یقدم حق الشفیع لعموم ادله الشفعه، حق شفیع مقدم میشود به دلیل عموم ادله شفعه برای شریک، این ادله عامه. وقتی ادله عام بود، موردی هم که خیار فصل به عیب باشد اونجا را میگیره. این یه دلیل. دلیل دیگر و استصحاب الحال، یعنی ما حالت این آقای شفیع را استصحاب میکنیم، حالی که عقد استصحاب حال اینه، حالی که عقد واقع شد برای بین اون شریک و مشتری، من خیار، من حق الشفعه داشتم، بعد از فسخ به عیب هم حق الشفعه من باقی است یا نه، استصحاب حال، این حالت استصحاب. دلیل سوم بر تقدم حق الشفعه این است، ولأن فیه، برای این که و به دلیل این که در این، یعنی در این تقدم حق الشفیع، در این تقدم حق الشفیع جمع بین الحقین است، یعنی حق بایع و حق مشتری و حق شفیع، این حق شفیع با حق اونا جمع میشه. زیرا عیب اگر در ثمن معینه، این عیبی که سبب میشه که میخواد معامله رو به هم بزنید، اگر در ثمن معین است که بایع خیار دارد، این گندمی که به عنوان ثمن به او داده شده برگرداند به مشتری، کفل بایع یرجو الی قیمت الشیخ، فل بایع یرجو الی قیمت الشیخ، بایع اون قیمت یعنی اون ثمن رو به همین آقای شفیع مراجعه میکنه، من بهش پول میدم، پولی میدم که بی قلقش باشه، گندم میبینم که نقص نداشته باشه، بایه عوض این که به مشتری مراجعه کنه یرجو الی قیمت شخص، قیمت اون نصف باقش از من میگیره. شخص یعنی سهم و قطعی از متاع رو شخص میگن، یعنی قطعه، همون قطعه باقی که مورد حق و شفیع هست. و این کانف شخص، اگر عیب در اون نصف باقی، یعنی اون قطعه متاعیست که فروخته شده به مشتری که مشتری میخواد معامله رو به هم بزنی، فالمشتری یطلب الثمن، مشتری طلب میکنه ثمن را، ثمنم از کی طلب میکنه؟ میخواد از بایع طلب کنه، میاد از شفیع طلب میکنه، پس این ثمن بهش میرسه، و هو حاصل له من الشفیع، همین ثمن رو مشتری از شفیع میتونه بگیره. پس دیدید اگر شفیع حقش رعایت بشه، حق بایع هم رعایت میشه، حق مشتری هم رعایت میشه. به خلاف ما اذا قدمنا البای فی الاول، اما به خلاف اونجایی که ما مقدم کنیم بایع را در اول، یعنی در اون جایی که سمن معیب باشه. وقتی سمن معیب باشه اگر بایع مقدم شد، یقتضی سقوط حق الشفیع من الشیخ، دیگه من الشفیع حقم از بین میره، معامله رو به هم میزنن، نصف باقی هم میاد توی ملک اون شریک خودم، مقتضی میشه از سقوط حق الشفیع از شخص عیناً و قیمتاً. نوشته بعضی از کتاب ها نوشته قیمتاً نباید باشه، به جهت اینکه حق الشفیع به عین تعلق میگیره، به قیمت تعلق نمیگیره. و همینطور اگر مقدم کردیم مشتری را، یعنی عیب در اون شخص پیدا شده، یعنی در اون نصف باق پیدا شده، مشتری میخواد معامله رو با شریک من به هم بزنه، اگر مقدم کردیم مشتری را و فسخ میخواد بکنه مشتری، در اونجا هم حق او رعایت میشه، اما حق شفیع چی میشه؟ رعایت نمیشه، چون معامله به هم میخوره. این اصل مسئله. ولی بعضی ها آمدن فرق گذاشتن بین این که گفتن ببینیم این حق و شفیع، این حق و شفعه را این شفیع اخذ کرده قبل از فسخ یا بعد از فسخ میخواد اخذ کرده. اگر قبل از فسخ اخذ کرده، تقدم با حق شفعه است. اگر بعد از فسخ به عیب اخذ کرده، تقدم با اون فسخ به عیب است. این رو بعضی قائل شدن، فرق گذاشتن بین اخذ شفیع قبل از فسخ حقش رو و بعدش رو. گفتن تساوی دارن در ثبوت، چون حق و شفعه با خیار عیب هر دو در آن واحد واقع میشن، بعد العقد فورا هر دو واقع میشن. بعد العقد هم حق و شفعه واقع میشه، گفتیم بالا، و هم خیار عیب. وقف یقدم السابق فی العقد، اونی که زودتر گرفته، اگه شفیع شفیع، اگر به اصطلاح مشتری مشتری که اون میخواد فسخ بکنه، اون سابق مقدم میشه. ولی تضعیف میشود این قول به اون چه ما ذکر کردیم. اونی که ذکر کردیم این بود که ولو این که خیار عیب با حق و شفعه کنار هم قرار گرفتن و در آن واحد واقع میشن، اما روایات حق و شفعه مقدمه و عمومیاتش همه موارد رو شامل میشه. ما تقدم گذاشت در اون خط چهارم صفحه 20 خوندیم و یقدم حق و شفعه لعموم عدلت شفعه و قیل به تقدیم حق المتبایعین لاستناد الفسخ الى العیب المقارن للعقد و الشفعه تثبت بعده فیکون العیب اسبب. بعضی آمدن گفتن که اینجا نخیر، حق و شفعه مقدم نیست، بلکه فسخ مقدمه، حق متبایعین مقدمه. چون حق متبایعین به چی حاصل میشه؟ به وجود عیب. عیبم قبل از عقد هست، اصلا حین العقد از اول عقد وجود داره، و اینها خیار عیبشون، خیار فسخشون به خاطر همون عیبه. جواب میداد میگه خیار به خاطر عیب نیست، عیب با ملک دوتایی مشترکن سبب خیار میشن. و الا یه متاعی عیب دارد، فرض کنید این کتاب الان این شلمه عیب دارد، شما خیار دارید؟ نه. اگر این را خریدید و عیبش را آگاه نبودید، خیار دارید. پس عیب با ملکیت، کما اینکه شرکت به تنهایی سبب نمی شود برای حق و شفعه، مالکیت هم لازمه برای شریک تا اینکه سبب بشود حق و شفعه را، اونم باید شریک انسانم بفروشه به دیگری که ثابت بشه. این را هم بعضی گفتن، جوابش هم عبارت از اینه. و بعضی گفتن به تقدیم حق متبایعین بر حق و شفعه لاستناد فسخ الالعیب، چون فسخ دلیلش عیبه، عیبم مقارن العقل، ولی عیب همراه عقل هست، پس می باشد عیب اسبق از حق و شفعه. و در این قول اشکال به جهت اینکه مجرد وجود عیب که کافی نیست در سببیت، بله هو مع العقد، عیب با عقد سبب خیار فصل میشه، کما اینکه شرکت هم به تنهایی غیر کافی است در سببیت شفعه، بله هی این شرکت با عقد. پس هما یعنی این خیار ای با حق و شفعه دوتایی مساوی هن از این جهت، یعنی از جهت تقدم و تأخری ندارن، با هم با عقد به وجود میان. من هذه الجهة، یعنی از جهت این که هر دو با عقد به وجود میان. و این کان جانب عیب خالی نیست از قوت. البته میتونیم بگیم عیب از نظر به اصطلاح دخالت داشتن، از شریک بودن قدرتش بیشتره، همونطوری که در بعضی حواشی نوشتن چون عیب جزء سببه و شرکت شرط و شرکت خارجیه، عیب جزء سببه، یعنی یه سبب عقده یه سبب عیبه. پس اگر سببی برای خیار فسخ به عیب باشه، دو تا جزء داره، یکیش عیبه یکیش عقده. اما شرکت یک شرط خارجی است، جزء اسباب نیست، جزء شروطه، مثل طهارت در نماز میموند. و چون اینجوره پس بنابراین ضعیفتر از نصف جزئه. ولو این که عیب از یک نظر قویتره خالی نیست از قوه، الا این که به این اندازه قوی بودن موجب تقدیم نمی شود که بیاییم ما مقدم کنیم عیب را و خیار عیب را بر حق و شفعه. پس به عمل بر اون چه مصنف اختیار کرده اولاست. مصنف چی اختیار کرد؟ این که با فصل و با تقایل حق و شفعه از بین نمی رود، با حال خودش باقیه. تمام. ولب اختار البای اخذ عرش سمن المعیب من المشتری رجع المشتری بهی على الشفی ان کان اخذ به قیمت المعیب. خب حالا عیب واقع شده، یعنی در این معاملهی که بین شریک من و بین مشتری هست که معامله واقع شده، گاهی عیب در طرف همان شخص، یعنی همان تیک باقی است که در سطح بالای آب پایین افتاده نمیگیردش، گاهی هم عیب در سمنه. حالا که عیب واقع شده، کسی که خیار عیب داره مردد مخیر است بین چند امر، بین صرف نظر کردن، بین عرش گرفتن، بین رد کردن. ممکنه بگه عیب نه عیب، ما معامله را قبول داریم. ممکنه عرش بگیرد، یعنی عرش یعنی تفاوت صحیح و معیب، عرش با الف تفاوت صحیح و معیب است. ممکن از هم رد کنند، بگه من معامله را قبول ندارم. خب گاهی ممکن است عرش بگیرد. کی عرش میگیرد؟ بایی عرش میگیرد از مشتری، میگه این قالیچه‌ای که به عنوان سمن به من دادی، این قالیچه شما 1000 تومان بین معیب و صحیحش فرق دارد، 1000 تومان را بده به من. 1000 تومان را بایه میگیرد از کی؟ از مشتری. وقتی که از مشتری گرفت، بعد اگر من که شفیع هستم این نصف باغ را با همان قیمت معیب خریدم، یعنی به یک قالیچه باز با 1000 تومان نقص خریدم، چون اینو دیروز خوندیم، من یاد پریروز، منی که شفیعم اون نصف باغ را که با حق و شفع برمیگردونم، با چه ثمنی میتونم برگردونم؟ ثمنی چی؟ همون سمنی که با اون سمن معامله شده دیگه. با اون سمن شما مثلا 1000 تومان اون مشتری اون نصف باغ را خریده، با همون 1000 تومان باید بخرم. با یک قالیچه خریده، با همون باید بخرم. با گندم خریده، باید با همون بخرم. یا اگر قیمی با قیمتش بخرم، اگر مثلیست با مثلش، اگر قیمیست با قیمتش باید بخرم. خب حالا اگر این بایه در این معامله که نصف باغ را به مشتری فروخته بود کلا سرش رفته، سمن معیبه، این گندمی که به او داده از مشتری، این گندم یک خروار داده، در یک خروار از گندم‌های معمولی 100 تومان ارزون‌تره، یا در این قالیچه 1000 تومان نقصه. اینجا اگر منی که شفیع هستم اون باغ نصف باغ را به همون قیمت معیب خریدم، منم مشتری که عرش را میدهد تفاوت صحیح معیب را میدهد به بایه، همون تفاوت را از من هم چی؟ میگیرد، به جهت این که من هم کم پول دادم دیگه در مقابل نصف باغ، منم ارزون خریدم، منم کم پول دادم. همون جور که مشتری به بایه کم پول داد و گندم بی خود داد که پول عرش و تفاوت را باید به او بدم، من هم چون کم پول دادم، من به مشتری پول رو برمیگردونم. و اما اگر این که نه، من به قیمت خودش خریدم، به گندم خوب خریدم، به من مراجعه نمی کند دیگه مشتری. این مسئله دیگر این است که اگر بایه گفت که ولو کلا سر من رفته است نسبت به سمن، اما من حالا بخشیدم، آیا مشتری میتوند به من، در صورت که منم به همون قیمت ارزون خریده باشم، به قیمت معیب خریده باشم، منم با گندم پرخاک خریده باشم، مشتری بیاد و تفاوت صحیح معیب را از من بگیرد؟ نه، نمیتوند بگیرد، به جهت این که وقتی بایه به او بخشید با همون قیمت هم که من خریدم، او نمیتونه دیگه از من اضافه بگیره.
اون بایه بیاد از اون مشتری اون حقی که یعنی اضافه تر از اون نقص داره ازش بگیره، اون بایه اون مشتری میتونه از شفیع بگیره اون موقع؟
گفتم دیگه، اگر عرش را بایه از مشتری گرفت، عرش هم تفاوت صحیح و معیبه، یعنی سمنی که ناقص داده، پول نقصش رو بایه از مشتری گرفت. در اینجا ببینیم، منی که شفیع هستم و نصف سهم را از خود مشتری خریدم، من چقدر خریدم؟ اگر منم عیبدار خریدم، مشتری به من مراجعه میکنه. اگر من نه، من گندم خوب دادم، معیوب ندادم، مشتری به من چرا مراجعه بکنه؟ این مثلا. مسئله دیگر، اگر این که مشتری اخذ کرد عرش سیخ را، این مال اون طرف، چون گفتیم گاهی خیار بایه داره، گاهی خیار چی داره؟ مشتری داره. مشتری دیده در نصف باغ عیبه، حالا که عیبه خیار داره، اگر نصف تفاوت صحیح و معیبه نصف باغ را مشتری گرفت، مشتری اگر اختیار کرد اخذ عرش شخص را و گفت این باغ نقص داشته و تفاوتش را گرفت، بایستی این تفاوت را به من برگرداند، چون من پول کامل دادم به این مشتری و این باغ ناقص بوده، او که تفاوت گرفته بین صحیح و معیب، خب باید به من برگردونه. می فرماید بر این که و اگر اختیار کند بایی اخذ عرش سمن معیب را از مشتری، یعنی به همین عرش بر شفیع، یعنی میگد که از من 100 تومان پول تفاوت قیمت صحیح و معیب قالیچه یا گندم را گرفته، شما بیا بده این 100 تومان را، کی؟ این کان اخذ بقیمت المعیب، اگر این شفیعم اون نصف باغ را به قیمت معیب اخذ کرده باشه، یا قیمت معیب اگر قیمیه، او به معیب مثله اگر مثله، او یک خروار گندم معیوب داده، منم به مشتری یک خروار گندم معیوب اگر داده باشم، او میاد تفاوت از من میگیرد. و الا یعنی اگر من گندم درست داده باشم، فلا دیگه از من نمیاد تفاوت بگیره، چون من که معیوب ندادم. این مثال مسئله اول. ولو ترک البایع الرد والعرش، و اگر ترک کند بایع رد و عرش را، یعنی همون زمانی که سمن معیوب است، این بایع عوض این که عرش بگیری، یعنی تفاوت صحیح و معیب سمن رو بگیره یا رد کنه، معامله رو به هم بزنه، بگه نه من معامله رو قبول دارم، حالا گندمام خرابه اب نداره، ما اخذ شفی لهو به قیمت المعیب، ترک کند بای رد را یا عرش را، بگه این سمن عیب داره، من نمیگیرم تفاوت را، شفی هم به قیمت معیب خریده باشد اون باغ را، یا مثل همون گندمای منحرف، گندمای خرابی که شفی داده، این مشتری داده، میگم شفی داده، مثل همون گندم های معیبی که مشتری به بایع داده، شفیع هم مثل همونا رو به مشتری بده. اگر بایع برگشت و گفت من رجوع نمی کنم، بخشیدم، منم نباید رجوع مشتری هم نباید رجوع کنه، فلا رجوع الهو به شیئن، رجوعی نمی کند مشتری به کی؟ به شفیع، به شیئی، چون بایی که از او عرش نگرفت تا او از من عرش بگیره، لعنهو که اسقاط بعض استمم. این مثل این میمونه. یه مرتبه ما ببینید، ما گفتیم شفی که باق رو به همون قیمتی میخره که مشتری به همون قیمت از شریک من خریده. اگه 100 تومن خریده، منم 100 تومن میخرم، اگه 200 تومن خریده، منم 200 تومن میخرم. خب اینجا بخشیدن عرش مثل همین میمونه. گندم یه خروار صحیح 1000 تومنه مثلا، اگر صحیح داده، یعنی قیمت این تیکه باق 1000 تومن، و اما اگر معیب داده، پول اون عیب رو گرفته، 100 تومن بوده عیب، میشه قیمت 900 تومن. اگر این که پول عیب رو نگرفته، مثل این که از اول به 900 تومن فروخته، منم پس بنابراین به 900 تومن باید بخرم، هیچ فرقی نداره، این مثل کم شدن قیمت میمونه، لانه او که جزء من الثمن، این عرش مثل جزء ثمنه، عرش اگر گرفت میشه 1000 تومن قیمت، اگر نگرفت میشه همون 900 تومنه. بله، لأنهو که اسقاط بعض سمن، این بایه اگر عرش را از مشتری نگرفت، مثل این که اسقاط کرده بعض سمن را، یعنی عوض این که سمن 1000 تومن باشه، 900 تومن شده، منم باید 900 تومن. و همینطور اگر اختیار کند مشتری، مشتری متاع را و شخص باق را معیب دانست، اگر اختیار کند مشتری اخذ عرش شخص را، البته قبل از اخذ شفیع هنوز شفیع نگرفتی این باغ را از آقای بایی، او آمد و اختیار کرد عرش را، گفت که بایستی پول را به من بدهی آقای بایی، یعنی 100 تومان تفاوت سیمعی بدی. اخذ شفیع به ما بعد العرش. این آقای شفیع همون اندازه‌ای که او از بایی گرفته همون اندازه از مشتری میگیره، لانه او که جزء من سمن، اینجا سمن زیاد شده، همون 900 تومن بوده با 100 تومن دیگری که این متاع زیاد شده، لانه او که جزء من سمن. وقتی اسقاط بشه اسقاط میشه، وقتی اضافه بشه اضافه میشه، اینجا اسقاط شده، یعنی پول را از مشتری از بایه گرفته، اون وقت شفیع از مشتری میگیره. ولو اخذهو بعد اخذ شفیع، اما اگر پول را آقای مشتری بگیرد از بایه اما بعد اخذ شفیع، بعد از این که شفیع حق و شفعه را که همون تیک باقه است خودش گرفته باشد، در اینجا رجع شفیع، به رجوع میکند شفیع به همون سهمیه و اضافه‌ای که مشتری از آقای بایه گرفته. این مطلب تمام شد. یه عبارتی هست در اینجا در اصل بالا میگد که و ساقط نمیشود شفعه به فسخ متعقب للبیع به تقایل او فسخ به عیب. حق و شفعه ساقط نمیشد اگر فسخ به عیب باشه. از این که قید آورده که فسخ به عیب باشه، یعنی اگر فسخ به غیر عیب باشه حق و شفعه چی میشه؟ ساقط میشه. از این معلوم میشه، میگه واضحه. البته نکتهش رو ایشان نگفته ولی نکتهش روشنه. بجهتی ببینید، گفتیم که خیار عیب بعد از عقد واقع میشه، به محض این که عقد معامله واقع شد حق و شفعه هم واقع. اما پس بنابراین حق و شفعه بوده، بعد اون معامله رو به هم زده، حق و شفعه از بین نمیره. اما سایر خیارات بعد از عقد واقع نمیشه، بعد سایر خیارات قبل از عقد. مثلا خیار حیوان، وقتی که ما خیار حیوان داریم، این 3 روزی که معین شده برای صاحب حیوان که 3 روز خیار داره، این بعد از معامله است، نه از اول خیار حیوان برای معامله حیوان هست. این مسئله قبل. یا خیار شرط، شرط میکند من معامله میکنم به شرط این که تا 5 روز خیار داشته باشم، این خیار قبل از حق و شفعه است. همین خیار شرط قبل از حق و شفعه است. چون قبل از حق و شفعه است، پس بنابراین حق و شفعه چی میشه؟ بعد واقع میشه. اگر با خیار شرط معامله رو به هم زد، عقد رو باطل کرده و حق و شفعه ای که بعد آمده تعقب پیدا نمی کنه. فرق بین خیار عیب و سایر خیارها اینه، سایر خیارها قبل از عقد برنامه ریزی شده، ولی خیار عیب بعد از عقد و ظهور العیب تحقق پیدا کرده و در نتیجه سایر خیارها قبل از حق و شفعه است. علت این که گفتن بر این که خیار عیب باشه به خاطر این که سایر خیارها قبل از حق و شفعه است، اما خیار عیب با حق و شفعه است. می فرماید بر این که و فهمیده می شود از تغییر، و قبلا هم این حرف رو گفتیم ها، که اگر فسخ بکند معامله را حق و شفعه به هم میخوره، مگر خیار عیبی که اینجا گفت. و فهمیده میشود از تغییر فسخ به عیب این که اگر بوده باشد به غیر عیب از سایر خیارات دیگر باطل میشود حق و شفعه. و قد تقدم ذلک فی الفسخ بالخیار، در عبارت سابق گذشت که در اون یه عبارتی بود، گفتیم فإن اختار المشتری اول بای الفسخه بطلت. در اونجا اشاره کردی مقدم شد. بله بله، عبارتشو من بذارید من برای شما بخونم. بله ببینید، این اول صفحه 19 حرف مصنف این بود، فإن اختار، بله بله، فإن اختار المشتری اول بای الفسخه بطلت. خط دوم صفحه 19، اگر اختیار کرد مشتری یا بای فسخ را باطل میشه. حالا این رو تضعیف کرد، ما حرف مصنف رو داریم میگیم، حرف شارح که نمیگیم که، بله حرف مصنف ذکر میکنه. و فهمیده میشود از تغییر فسخ به عیب در عبارت مصنف بود که اگر به غیر عیب باشه باطل میشه و مقدم شد این مطلب در فسخ بخیار. یه مسئله دیگه باقی موند، اونجایی که تجدد فسخ به ذاته بشود. گاهی فسخ به وسیله بایه، گاهی فسخ به وسیله مشتریست، گاهی فسخ خود معامله فسخ میشه. چجور؟ به این که مثلا سمن تلف المبی قبل قبضه یا تلف السمن قبل قبضه تلف بشه. اگر تلف شد سمن یا مبی، حالا مبی که بحث تلف شدن اون نیست، سمن تلف شد، معامله چی میشه؟ باطل میشه، منتها به شرط این که سمن مشخصی باشه. مثلا گفته این نصف باغ را، مشتری گفته میخرم و بایم میخواد بفروشه، اما به این گوسفند، گوسفندش هم اسم بردن، نگفته به یک گوسفند، نگفته به صد من گندم که اگر یکی تلف شد یه صد من گندمی دیگری جاش بذارد. اگر سمن مشخص باشه و تلف بشه، خود به خود معامله چی میشه؟ باطل میشه. اگر فس خود به خودی باشه، آیا در اونجا هم حق و شفیع باطل میشود؟ از یک طرفی چون موجب بطلان عقده باطل میشه. یه دی قائل شدن از عدم بطلانه، سه قول است در مثل. یه دی گفتن ببینیم آیا این حق الشفیع قبل از اون تلف سمنه یا بعد از تلف سمنه. ایشان قول وسط را میگد اوسطه. و باقی من تجدد فسخ به ذاته، نه به این که بایه یا مشتری فسخ کند، کما اینکه اگر تلف شود سمن معین. این قید معین به خاطر اینه که اگر سمن معین نباشه، مثلا ده من گندم یا صد تومن پول باشه، حالا این از بین رفت، یکی شبیهش رو میذاره جاش. اما اگر سمن معین بود، مثلا این گوسفند را در مقابل این باغ بده، در اونجا با تلف شدن اون سمن معین از بین میره. ولو اخذه بعد اخذ الشفیع، بله و بله، در کمال و تلف سمن معین قبل از قبض. حالا که فسخ پیدا شد بدون فاسخی و خود به خودی پیدا شد، ففی بطلانها، در این که باطل می شود اون حق و شفعه، بطلان اون حق و شفعه بهی، یعنی به تجدد، به تجدد فسخ. قولون، این یک قوله، من حیث انهو، از این نظر که انهو یعنی تجدد فسخ موجب بطلان عقده، پس بنابراین عقد که باطل شد حق و شفعه میشه از بین میره. و قول دیگری هست به عدم بطلان حق و شفعه، به جهت این که بطلان من این تلف است لا من اصل، معامله که از اول باطل نشده، که از حالا که این سمن تلف شده است معامله باطل شده، پس زایل نمی شود ما سبق من استحقاقها، اون چه حق و شفعه استحقاق دارد او از بین نمی رد، یعنی این شفیع مستحق حق و شفعه است، او از بین نمی رد. قول سومی هم هست، فرق قائل بشیم به این که اخذ کند بین اخذ شفیع قبل تلف اگر این شفیع حق و شفعه را قبل از سلف سمن اخذ کرده باطل نمیشد معامله، باطل نمیشد حق و شفعه، چون قبلا اخذ کرده. پس فتس بود یعنی ثابت میشد حق و شفعه، و بعده یعنی حق و شفعه را این آقای شفیع بعد از تلف سمن اخذ کرده باطل میشد، چون اونجا بعد از تلف حق و سمن هست و بعد از بطلان بیعه باطله. ست قول هست، قول وسط و ستره. قول وسط آن است که ما بگوییم این تلف از حالا معامله رو باطل میکنه نه از اصل، پس حق و شفعه به حال خودشیه باقیه. و همین طور ساقط نمیشود شفعه با عقود لاحقه برای به. یه مطلب خیلی آسونیه برخلاف سابق اینه، میگه حق و شفعه واقع شده است، من بگرد دارم در چی؟ در نصف باقی که شریک من با آقای مشتری معامله کرده. حالا قبل از این که من بفهمم و به هم بزنم معاملات را، مشتری فروخت با آقا، آقا فروخت با آقا، سه تا چهار دست همین جور گشته، آیا با فروختن به دیگران حق این آقای شفیع از بین می رود؟ میگه نه، حق آقای شفیع از بین نمی رود. چرا؟ به جهت این که این به اصطلاح دست به دست شدن، این مقام به حق و شفعی که این آقا دارد به حال خودش صدمه می نمی رساند، به حال خودش باقی. همین طور هست اگر این، خب حالا من چطور می تونم حقم رو بگیرم؟ از دست هر کس بود میتونم بگیرم. الان باغ رو شما فروختی به مشتری، باغ از دست مشتری اول رفت دست مشتری دوم، دست مشتری سوم، من در دست هر مشتری بود همونجا باغ رو میگیرم، اگه در دست بایی اولی بود میگیرم. معاملات رو هم میتونم اگه دیت و معامله شده در این بین هر کدومشو خواستم تصحیح کنم، میخوام معامله اولی رو تصحیح کنم، بقیه معاملات باطل میشه. میتونم معامله پنجمی رو به بعد باطل کنم، اولی رو تا پنجمی رو صحیح بدانم، به اختیار منه. کما این که حق و شفعه با هبه از بین نمیرد. اگر آقای شفیع، آقای شریک من بفروشد حقش را به یک نفر شخصی، اون شخص هبه بکنن یا خود این شریک من هبه بکنن، حق و شفعه از بین نمیرد، سواء این که هبه معوضه باشه یا غیر معوضه باشه. البته خودش اگه ما هبه بکنه نه، حق و شفعه من ندارم، چون حق و شفعه مال بیعه. اما مشتری اگر به یه فردی هبه بکند، چه با هبه معوضه باشد چه با هبه غیر معوضه باشد، هیچ فرقی نمی کند، حق و شفعه به حال خودش باقیه. و همینطور ساقط نمی شود شفعه به عقود لاحقه بی، کمال و باع مشتری شخص را بفروشه به دومی، اوهبه یا وقف کند. چرا باطل نمی شود؟ سخن من العقود حق شفیع بر همه عقود محقق، بل شفیه ابطال و ذالک کلی، شفیع میتوند تمام این عقود رو باطل کند و اخذ کند به بیع اول، همو بیع اول رو بگیره و بگه چرا فروختی به اون مشتری، یالا بیا به من بفروش، بقیه معامله هم باطل. وله ان یجیز البیع، میتواند این آقای شفیع اجازه کند بیع را، همون بیع ها همه رو، یا این که اخذ کند به بیع ثانی، بیع اولی رو اجازه بکنه، اما بیع دومی را که مشتری بفروشد به دومی او رو اجازه نکنه، اجازه ننمایه. لعن کلا من البیعین سبب تام فی ثبوت شفعه، چون همه این بیعها سببی است برای ثبوت حق و شفعه، اولی دومی همه در مال شریک من معامله شده و منم راضی نیستم، باید به خود من برگردانی. و ثانی صحیحون، یعنی بیع دوم صحیحه، بیع سوم صحیحه، و این توقف بر اجازه شفیع اجازه باید بدم، اما معامله صحیحه. فتعین الی اختیاره، این جواب از سوال اشکالیه. اشکال این است اصلا مشتری نمیتواند به دومی بفروشه، دومی به سومی بفروشه که شما میگید، چون حق شما یه شفیع به گردنش هست. میگه حق شفیع به گردن مشتری هست، اما او میتوند بفروشد. چرا؟ اگر فحص بکنه یا بگیرد و بخره نمیتونه دیگه معامله کنه. اما اگر بفروشه به دوم سوم، معامله درسته، فقط منوط به اجازه منه. این اشاره میکنه معامله دوم صحیحه، سوم و چهارم همجور قیاس کنید به این توقف و بر اجازه شفیع. پس تعیین به اختیار خود شفیعه، هر کدوم رو خاص معیم میکنه. خاص معامله دهمی رو اجازه میده، دهم به بالا رو دیگه اجازه نمیده، بعد میگه من خودم میخرم. خب ثمرش هم اینجا ذکر نکرده، ثمرش در اون نماعاتشه، در اون حقوقشه. بین معامله اول و دوم ممکنه 3 روز فاصله باشه، بین معامله سوم چهارم 5 روز فاصله باشه. نماعات این بین مال همون کسانی است که ملکیت برای اونهاست. و همینطور اگر متعدد بشود عقود، فإن اخذ من الاخیر، اگر اخذ کرد از اون آخری، یعنی مشتری آخری، مالک آخری، گفت بیا باقی مال منه، صحت العقود السابقه، عقدهای سابقی همش درست. و این اخذ من الاول، اما اگر از مشتری اول باغ رو گفت بیا بده، گفت تو چرا باغ را از شریک من خریدی، بیا بده، بطلت اللاحقه، تمام عقدهای بعدی باطله. و این اخذ من المتوسط، اما اگر گرفت از اون ما کسی که در وسط معامله کرده بود، مثلا پنجمین معامله، صح ما قبلش و باطل میشد ما بعدش. و فرق نمی کند در بطلان هبه، گفتیم هبه هم اگه کرده باشه مشتری باطله. لوختاره و شریف، شریک، شفیع، اگر اختیار کند این بطلان را، لوختاره این بطلان را آقای شفیع، فرق نمی کند در هبه، بین هبه لازم و بین هبه غیر لازم، و بین معوضه و بین هبه غیر معوضه. در هبه معوضه یه عبارتی هست که همونم دقت میکنید، فیأخذ الواهب الثمن. در هبه معوضه واهب کیه؟ واهب همون مشتریه دیگه. اون واهب اخذ میکند ثمن را از من، یعنی ثمن باغ را میگیره از من، میگیره ثمن نصف باغ را. نه، مشتری فروخته است به اون بایه که شریک منه، فروخته است به اون مشتری، مشتری هم هبه کرده است به یک فردی. پس اخذ منتها هبه معوضه، فروخ هبه کرده است به فردی، یه 500 تومانی یا یه جلد کتاب شعلوهی هم گرفته، اخذ می کند واهب که همون مشتری هست ثمن را، یعنی پول نصف باغ را. از کی میگیره؟ از منی میگیرد که شفیع هستم. وقتی که گرفت و یرجع العوضه الی باذله، یرجع بخونید از باب افعال، و بل و یرجع العوضه الی باذله، این پول را ثمن را از من میگیره مشتری، اما در مقابل هبه عوض گرفته بوده، هبه یه معوضه بوده دیگه، یعنی نصف باغ را داده بوده به یه آقایی، هبه کرده بوده در مال 500 تومان، اون 500 تومان را میده به او، و یرجعل ارجاع میدهد اون عوض را به بازل، به اون کسی که بازل کرده است عوض را در مقابل اون نصف ملک. هبه گاهی در یک عقد